الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در مسئله پنجم فرمودند لو وقع العقد بلا محرن لم يستحق المرأة قبل الدخول شيئا الا اذا طلقها فتستحق عليه ان يؤتيها شيئا بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والإعسار من دينار او درهم او ثوب او دابة او غيرها ويقال لذلك الشيء المتعة. در رابطه با این مطلب که اگر بلا مهر عقد کرد و طلاق داد قبل دخول، یه امر تعبدی هست که متعوهن، یه چیزی بهشون بدید، یه مقداری بهشون بپردازید، علل موسع قدره و علل مقتر قدره. اصل در این مطلب هم آیه شریفه قرآن که لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه و متعوهن على الموسع قدره و كذا. خب این آیه متعوهن امر، چیزی قرینه بر خلافش هم نداریم، این امر دال ظاهر فی الوجوب، اینی که بیان بگیم ذیلش فرموده حق على المحسنین، این نه میره جز احسان و نیکوکاری و مستحبات، نه این حقا ثابت، اونم علا علیه این هاست و المحسنین هم اهم است از کسانی که اتیان میکنند به واجبات یا مستحبات.
طلاقتون
چطوری معنی میکنیم؟ یعنی مهریه برای اینا قرار ندادن، طلاق میدن؟ بله، ما لم تمسوهن او تفرضو لهن فریضه، او تفرضو یعنی مهر قرار دادن،
صدرش
میدونم، این داره در این مورد میگه صدرش طلاقه، حالا طلاق میده میدونم در کدوم مورد، در این موردی که قبل از به اصطلاح دخول باشه و فرض محرم نشده باشه. خب اون او میگن به معنی الواو. دنبالش بخواید اینا رو طلاق بدید مانعی نداره، طلاق که واجب نیست، لا جناح در مورد اصل طلاقش لا جناه، جایزون نواجب باشه، اما اگر این کارو کردید و متعون متعون امر، لسانش عوض میشه این دو جمله. این درباره آیه شریفه. روایاتی هم در این رابطه داریم که توضیح دهنده است، یکی روایت ابو الصباح الکنانی، روایت 8 باب 48 از مهور، انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلها نصف مهرها کلیتا. بله، طلاق قبل دخول نصف مهر رو طلب کاره. و این لم یکن سما لها محرن فمتاع بالمعروف، اگر مهری براش معین نشده فمتاع بالمعروف علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، اشاره به آیه شریفه. این روایت هم همین مضمون را تأکید میکنه. روایت دیگر روایت حلبی است عن ابی عبدالله، روایت هفت باب 48، فی الرجل یطلق امرأته قبل ان یدخل بها قال علیه نصف المهر ان کان فرض لها شیئا، اگر مهری براش معین شده نصف المهر، و ان لم یکن فرض لها شیئا فلیمتعها علی نحو ما یمتع به مثلها من النساء. اینم باز متعه. روایت دیگر روایت سه باب 48، علی ابن احمد ابن اشیم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن المطلقت التي تجب لها على زوجها المتعه، این متعه که قرآن فرموده کجا واجب می شود؟ فَإِنَّ بَعْزَ مَوَالِيكِ يَزْعَمُ أَنَّهَا تَجِبُ الْمُتْعَى لِلْمُتَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ بَانَتْ وَلَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهِ رَجْعَةٌ. بعضی از دوستان شما معتقدند این متعه مال اون زوجه است که به طلاق جدا می شود و دیگه جای رجوع ندارد. فاما التي عليها رجعه فلا متعه لها، اما اونی که جای رجوع دارد نه، اونجا بحث متعه نیست. امام این مطلب را تأیید فرمود. فكتب عليه السلام الباینه، بله متعه مال مطلقه باینه است. مطلقه باینه کی خواهد بود؟ مطلقه باینه، البته مطلقه ای که به اصطلاح تلچیز نداره، مطلقه باینه مطلقه غیر مدخوله است، چون اگر مدخوله بود که باینه نمی شد. مطلقه غیر مدخونه است که باینه می شود، و این همین مورد جاییست که بله قبل از دخول طلاق داده و نتیجتا یجب علیه حل متعه. چه فرمودی؟
باینه شش دستن فقط یه دسته غیر مدخوله که نیست، بقیه هم یارسه هم باینه هست.
من همچه هم همون ها در پنج دسته یه باینه داریم. بله بله، این یارسه و امثال اینا، بله. حالا مراد در این روایت به قرینه اون روایات دیگر این مورده. البته در مقابل این روایات اینجا هم شامل میشه، مقتضای بعضی از روایات این است که نه، مطلقات رو کلن بهشون متعی بدید، سوا این که قبل دخول باشه، بعد دخول باشه، فرض لها فریضه ام لا. در همه صور مطلقات رو، حالا غیر از اون حکم اصلیشون که یجب علیه نصف المهر یا تمام المهر، نه، یه چیزی هم اضافه تمتعاً بهشون داده بشود. قرآن مثلا در جایی میفرماید ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، مطلقات مطلقا همشون. روایت زراره عن ابی جعفر روایت یک باب 50، قال متعة النساء واجبة دخل بها او لم يدخل بها و يمتع قبل ان يطلق، در هر حال این متعه مأمور به. طبعا یه نوع تهافت و تعارضی است بین این مطلقات و اون ادله‌ای که در خصوص من لم یدخل بها و لم یفرض لهن فریضه، همون که در متن قرآن طبعا باید این گونه موارد حمله بر استحباب بشه. بگیم بله در این موارد دیگر هم مستحبون، اشکالی نداره، خوبه، کما این که در بعضی از روایات حالا طولانی تعلیلم شده به این که بابا این زنی که طلاق میدی داره بر میگرده خونه باباش با آبروی ریخته شده، با یه مقدار انکسار، خود این طلاق یه انکساری درش ایجاد میکنه، یک زشتی و عیبی درش ایجاد میکنه، اینو یه جوری از دلش در بیارید، راضیش کنید و اون به همینه که یه چیزی به عنوان متعه بهش داده بشود. اینو در روایات تعلیل شده. خب بله احسانون و این احسانم مستحبون نسبت به اینها. خب این مسئله تا اینجاش. دنباله ای عبارت اینه ولو انفسخ العقد قبل دخول به امر غیر طلاق لم یستحق شیئا. اما اگر همین زن که براش فریضه ای معین نشده قبل از دخول عقدشون به نحو دیگری فسخ شد به غیر طلاق، صحبت این نیست که حالا مرد او رو طلاق بده، نه فسخ شد، مثلا خود زن به یک عیبی در مرد اون رو فسخ کرد، به یکی از عیوب موجب للفسخ، یا خود مرد نسبت به زن به عیبی فسخ کرد طلاق نداد، نه در این صورت این متعه واجب نیست. ولو انفسخ العقد قبل الدخول به امر غیر الطلاق لم یستحق شیئا. حالا مهر که معین نشده تا نصف المهر رو بخواد یا حکمای دیگرش، نه متعه هم اینجا نیست. بله آقا دنباله ندارم متن، دنباله متن تحریر، متن مسئله. بعد چرا در اونجا نیست؟ اولا برای اینکه ادله وجوب متعه مختص است که اذا طلقها قبل کذا، موردش اینجاست، یه واجب، یه امر جدید، یه واجب جدید، موردش اینجاست، نسبت به اون جاهای دیگر رو شامل نمیشه. جایی که به طلاق نباشه و بالفسخ باشه این که شامل نمیشه. این دلیل گفت نادر چرا سروازش چرا تیر ننداختی؟ گفت به هزار یک دلیل. گفت یکیشو بگو. گفت تیر نداشتم، فشنگ نداشتم. گفت همین بسه. حالا اینجا هم همینقدر که دلیل نداشتیم بسه، که یه واجبیست داریم میخواییم برش تحمیل کنیم، اون دلیل میخواد، وقتی دلیل نداشت کافیه. دلیل اختصاص دارد به مورد طلاق برخلاف اصل این واجب، یقتصر علی مورد دلیل، همونطوری که مقتضای آیه شریف است و روایات سابقه، و نمیتونیم هم از موردش تعدی کنیم به مورد دیگر، حکمتش، علتش، جهتش برای ما روشن نیست، در روایات هم تعلیلی ندارد، بنابراین نمیتونیم تعدی کنیم. البته باز منافات نداره با اون مطلبی که گفتیم یستحب مطلقا، به دلیل بعضی از اطلاقات و به دلیل بعضی از روایات توضیح داده شده اکرامن، اون به جای خود محفوظ نه وجوبن.
طلاق هم انکسارن، اما در پس انکسار نیست؟
بله بله، این عرض کردمون در اون روایته، در این ادله وجوب متعه نیست، در اون روایتی که داره استحباب متعه را مطلقا بیان میکنه اون این عبارت آمده. علاوه بر این که حالا دلیل نداریم، استدلال شده در جواهر، استدلال فرموده به صحیح علبی عن الصادق علیه السلام روایت 22 باب 58 فی المتوفا عنها زوجها قبل الدخول، کسی شوهرش مرده قبل الدخول، حالا دو عزا داره، هم عزای شوهر مردنش و هم بازم عزای شوهر مردنش. اون که بود، اما این که حالا که مرد یعنی مدتی ازش محرومه. امام در جواب این مسئله فرمود ان کان فرض لها زوجها، اگر شوهرش چیزی براش معین کرده، مهری براش معین کرده، فلها اون مهر مال اوست، و ان لم یکن فرض له مهر فرض لها مهرا فلا مهر، اما اگر چیزی براش معین نشده در عقد به عنوان مهر، نه چیزی ندارد، دیگه متعی هم تو کار نیست، اسمیت متعی هم نبرد.
قسمت اول هم خود مهریه رو داره.
بله بله، فلاها نگو، فلاها نصفها
میراث جای متعی جایگزین نمیشه.
نخه اون میراث. این روایت صاحب وسائل استدلال کرده، بعضی از این آیون فرمودن نه به این روایت نمیشه استدلال کرد. چرا؟ برای اینکه این روایت حد اکثر دلالت میکنه که فلا مهر، متعه که مهر نیست، متعه امر اضافه بود، فلا مهر لا یدل بر اینکه ولا متعته، این امر جداست. ولی روایت دیگری داریم از هر من ذالک، روایت 4 باب 58، روایت عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها قال لها الميراث و علیها العده کاملتن، عده وفات کاری به دخول و غیر دخول و اینا نداره، و علیها العده کاملتن و ان سما لها مهرا فلها نصفه و ان لم یکن سما لها مهرا فلا شیء له، تو این روایت نفرمود فلا مهر له، تو اون شبهه درش بیاد، فلا شیء له، و این نفی میکنه هیچی نداره، هیچی نداره، یعنی متهم واجب نیست. چرا؟ 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 خیلی راحت تر بود همین جام امام بفرماید فلا مهره. نه خب این لفظ عام شی، شی از عموماته، نکره ای در سیاق نفیه. بله نه این صرف. این روایت از هر، یه چند تا روایت دیگر هم داریم. که بعضی از آیون بهش استدلال کردن، اضافه کردن، این روایت عبید بن زراره رو آوردن و روایت 4 و روایت 7 و روایت 8 و روایت 21 و روایت 22، اینا هم یدل علی ذلک، اینو اضافه کردن، در حالی که اونای دیگه همهشون همون شبهه روایت علوی رو داره، همش توش فلا مهر است. و حالا جای یک نوع شگفتی داره کسی در همین مقامی که نفی میکنه دلالت حلبی رو و درش اشکال میکنه، میگه و یدل علیه اینا هم. حالا در هر حال کفا در این مسئله و در این فرق، اولا عمده اختصاص ادله به مورد طلاق، ثانیا روایت عبید ابن زراره. از این جمله متن که بگذریم، و اما لو دخل بها استحقت علیه به سببهی مهر و امثالها، اما اگر در همین مورد که مهری براش معین نشده دخول کرد، حالا بعد طلاق داد یا بعد مرد یا هر چی، لو دخل بها مهر المثل و مطالبه، متعه نیست، مهری هم که معین نشده ولی یستحق و مهر المثل. در جواهر می فرمایند بلا خلاف بل الاجماع به قسمیه علیه، ادعای اجماع می کند. در کشف اللسام فإن دخل فلها مهر المثل لأن البوز لا يخلو من العوض للأخبار والإجماع، بازم به روایات و اجماع، ادعای اجماع تو کلام کاشف اللسام هم هست. اخبار تدل علیه، یک روایت حلبی فی الصحیح روایت یک باب دوازده مهور، قال سألته عن الرجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، بعد از دخول طلاقش داد، مریم معین نکرده، فقال لها مهر مثل مهور نسائها و یمتعها، مهر مثل نسائش رو بپردازه، خب متعم به دنبالش. این متعه رو اینجا داشته باشید. روایت دیگر، روایت منصور ابن حازم، روایت دوم همون باب، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فی رجل یتزوج امرأة ولم یفرض لها صداقا، قال لا شیء لها من الصداق، چون فرض این صداقی معین نکرده، فإن کان دخل بها فلها مهر نسائها. مفهومش اینه که در فرض اول اونجا فرض دخول نشده بود، یتزوج امرأتن ولم یفرض لها صداقها، خب طبعا صداقی نداره، اگر قبل دخول طلاقش میداد حالا متعه داشت، اون به جای خودش اون دلیل میگه. این میگه فإن کان دخل بها فلها مهر نسائها، باید مهر المثل رو بپردازد، اون اندازه ای که مهر نسای طایفه شونه. روایت دیگر، روایت سوم همین باب، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال ابو عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن ولم یفرض لها صداقها ثم دخل بها قال لها صداق نسائها. این دیگه همه صبر رو حالا طلاق بخواد بده یا موت پیش بیاد یا به هر علت دیگر، نه در این صورت مهر المثل رو دارد. لها صداق و نسائها، اگر بعد دخول بود. خب تو این سه روایت، روایت دوم و سوم صرفا میگه مهر المثل، اسمی از متعه نمیبرد، در حالی که در مقام بیانه راوی سوال کرده میخواد وضعش رو بفهمه، امام فقط فرموده مهر المثل، اسمی از متعه نبرده. خود به خود چون در مقام بیانه این دلالت رو دارد، ولو به اطلاق مقامی نه به اطلاق لفظی، که پس این متعه نداره. بله ادله متعه مال اینجا نبود چنین. بنابراین وقتی در کنار این دو روایت، روایت اول روایت حلبی میگه و یمتعها، اونو اضافه میکنه، اون اثبات مخالف با این نفی است که از این عبارت استفاده میشود. ولذا یمتعها یحمل علی استحباب جمعا بین الروایتین و الروایات. نه متعه واجب نیست، بله مستحبون. استحباب متعه که همه جا بود طبق روایات عامه، در طلاق، در فوت، در هر جوری، در هر قسمیش، که یه چیزی بیش از مهر مثلا. بنابراین اون استحباب در اینجا هم هست و روایت حلبی به همون استحباب در حقیقت اشاره فرموده است. پس این هم بلاغا چرا نمی کنی؟
این دوتور هم بگید که نه منظور همین متهم
نه نه عرض کردم، ولی دو مقدمه رو به هم زمیمه کردم جواباً برای این سوال که این یمتعها، اطلاقات یمتعهای مستحبی که از اول دال بر استحباب بود داریم و اون زمینه میشه برای اینکه این حمله بر استحباب کنیم، نه بر تقیید بزنه این دو روایت را، که این دو روایت اطلاق مقامیش یقتضی که نداشته باشه. این مسئله چهارم هم به فروعها تمام. مسئله پنجم، مسئله ششم، الاحوت فی مهر المثل هنا التصالح فی ما زاد عن مهر السنه و فی غیر المورد مما یحکم به مهر المثل ملاحظة حال المرأة و صفاتها من الحسن و من السن و البکارت و نجابت و العفت و العقل و الادب و الشرف و الجمال و الکمال و ازدادها بل یلاحظ کل ما له دخل فی العرف و العاده فی ارتفاع المهر و نقصانه فتلاحظ اقاربها و عشیرتها و بلدها و غیر ذلک. این مسئله در حقیقت حاوی دو فقره است و دو فرع، یکیش در ارتباط با این مورد و یکیش نه، یه مسئله عام. بحث مهر المثل یکی اینجا پیش آمد، در این موارد یه جایی گفته شد فلها مهر المثل و نسائها. بله تو متنم به همین به اصطلاح فتوا دادن و اما لو دخل بها استحقت علیه به سببهی مهر و امثالها. در مسائل دیگری هم سابقا مکرر برخورد می‌کردیم به جایی که لها مهر المثل، این مسئله توضیحی میدم رابطه با چگونگی برداشت مهرالمثل در فرع اولش که مربوط به اینجاست. دیگه احتیاطی میکنند الاحوت فی مهر المثل هنا اتصالو فی مازاد علا مهر سنه. چرا؟ دو روایت داشتیم حتما یادتونه خوندیم، هی سوال کرد از بوسبن جعفر یه همچین موردی چه میشه. امام فرمود مهر السنه، دو مرتبه مهر السنه، سه مرتبه مهر السنه. دو روایت اینجوری داشتی که در همین مورد اول اذا طلقها قبل الدخول ولم یفرض لهن فریضه میفرمود مهر السنه. این دو روایت اقتضا می کند این استحباب را. اونجا صاحب وسائل وقتی خواست حلش کنه گفت یدلو یهملو علل استحباب به نظر الالمرأ فی حق المرأ، که زن بیشتر از مهر السنه نگیرد بردش رو مرأ. اینجا ایشون میگن تصالح کنن طرفه، یعنی مرد با زن مصالحه کنه به مقدار مهر السنه که به جای خود بیشتر از مهر السنه شو مردم اگر میده به اصطلاح مصالحتن بده، که در حقیقت به نحوی به اون دو روایت هم عمل شده باشه، احتیاط شده باشه. منشأ این احتیاط فقط در این ما مسئله است. اینجایی که از یک طرف روایات میگفت مهر المثل و از یک طرف هم بله این دو روایت میگفت مهر السنه، این احتیاط در این مسئله است. موارد دیگر مهر السنه این احتیاط درش مطرح نیست. بسیار خوب، ولی اونی رو که ایشون مطرح کرده در موارد دیگر مهر المثل، چگونه مثلی و این مهر المثل رو چطور حساب کنی؟ فکر میکنم عمل به متن این وسیله خیلی مشکل تر باشه از اون فتوای اولی. مهر المثل رو چگونه با تعبیرات ایشون، حالا ما یه وقتی تعبیر عام در وقتی که لمعه گفتگو میشد یا جاهای دیگر مهر المثل نسائها، زنای طایفش، دخترای طایفش معمولا چند دازه هست مهرشون، اینم همونجور به این شکل تقریبا که اساس مهر المثل هم همینه آسانه. حالا مهر برای این دختر معین نکردن، 6 ماه قبلش، 2 ماه قبلش، 4 ماه قبلش دختر خالش رو شوهر دادن، خب چقدر مهرش، اینم میگم خواهرش شوهر دادن چقدر مهرش، اینم همون، این میشه مهر المثل. عرفن هم همین رو رقص میکنه. در متن آمدن یه مقدار دقیق ترش کردن، گفتن به این که ملاحظت و حال المرأة و صفاتها، نه زنا در صفات و خصوصیات خیلی با هم تفاوت دارن، من السن و البکارت و نجابت و العفت و العقل و الادب و شرف و الجمال و الکمال و از داده ها، اینا رو حساب بکنه. اینا یه مقدارش بعضی جاش قابل سؤاله که اینی که فرمودید و اینو دارید میگید اصلا چگونه اینا رو حساب کنه؟ عفتش مگر درجه دادنیه؟ یا عقلش مگر آمپر داره که ببینیم این چه اندازه ایه؟
ما خودشون
تشخیص میده. چی تشخیص میده؟
خانوما خودشون
نه خیلی یعنی اونا چیزای میدونم شما سر در نمیارید ولی خانوما سر در میارن. وای به حال شما. تخصصشون تو ایناش که نیست، توی عقلش تخصصی دارن اصلا چیزی ندارن خودشون تا تخصص داشته باشه. چی میگه؟ نه اونی که میفهمد باید خود عقل داشته باشه تا بفهمد. اینا دیگه بله حالا توجیهاته و الا واقعش اینه که بعضی از این موارد قابل محاسبه نیست، قابل اندازه‌گیری نیست، قابل مقیاس نیست تا بتونیم بگیم این چه اندازه دخالت داره. و اونایش نیشم اگر خواسته باشن همه اونها رو رعایت بکنن چه بسا مثل پیدا نکنه. وقت محرول مثل چی میشه؟ مثلی یافت نشه. بله ما اگر در این عبارت این زید رو هم عطف بگیریم بر همون صدر عبارت، در اون قسمت اول فرمودن ولعه و تو اتصالو، بعدم در اینجا بگیم ولعه و تو در این موارد این چنین امر احتیاطی، اونم به عنوان یک احتیاط مستحب در مورد تصالح همیشه باید حمله بر استحباب کنیم. نمیشه گفت یجب، بگیم احتیاط مستحب، این هم احتیاط مستحبیه. بعدم تازه ایشون کم آورد بل یلاحظ کل ما له دخل فی العرف والعاده فی ارتفاع المهر و نقصانه، هر چیزی که ممکنه در عرف عادت به نحوی در مقدار مهر اثر بگذاره همه اینا رو ملاحظه کند. کار آسونی نیست. بله مستحبش فتلاحظ و اقاربها و عشیرتها و بلدها و غیر ذالک، کدوم شهر بزرگ شده، در میان کدام عشیره بزرگ شده، قوم خیشاش چجور آدمایی هستن. بله اینا دیگه البته یه مقدارش عرفیست، یه مقدارش هم بخوایم به عنوان حکم وجوبی بگیم قابل نیست، به اصطلاح قابل اطاعت نیست. بله استحبابش خوبه. این مسئله شیشم الحمدلله لا کلام فیه. مسئله حالا بعد هفتم و هشتم و اینام این مسائل اینجا ولو مفصل مطرح شده، مسئله هشتمش ولی کن الحمدلله بحث سنگینی نداره، انشاءالله فردا به عرض خواهیم رسون بیاریم.